یک نظارتی هم روی مجوزها صورت بگیره. خانم فرما تا الان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز فعالیت یک گالری رو صادر میکنه، فکر میکنید انجمن یک روزی، من فکر میکنم بهینش در این، حالا اگر شما مخالفی من بگید، به جایی برسه که این وظیفه رو از وزارت خونه بگیره و خودش در واقع رأسا اقدام بکنه؟
دقیقا به نظر من یه مدینه فاضل از اتفاق خیلی خوبیه، چون که در اون صورت کاملا ارزشیابی به دست آلمان و صالحان این امر میفته، کسانی که خب سابقه طولانی در این راه داشتن و مسیر پرفراز و نشیبی رو طی کردن و کاملا با چم و خم داستان با خبرن. و فکر میکنم که چون که میدان هنر یک میدانیه که اصولا درش باز آدم های زیادی هم میتونن ادعا کنن که هنرمندن، هم میتونن ادعا کنن که عالم و صاحب هنری هستن. به مرور زمان همطور که سیاست های قبلی جناب هاشمیان به درستی بهش اشاره کرد، بنابراین بود که بازار خودش میاد یک غربالی رو میکنه و سر از ناسره جدا میشه. این اتفاق شاید به نوعی یک نوع نگاه یک نظریه‌ای باشه، ولی این نظریه که میتونه این اتفاق آسیب‌هایی به بدنه یه حرفه‌ای این حوزه بزنه، خودش آسیب‌های غیر قابل جبرانی.
چه آسیبی مثلا؟
اتفاقایی که میفته به طور غیر حرفه‌ای، اصالت سنجی نادرست آثار، انتخاب نادرست نمایشگاه ها، اتفاقی که من بارها خودم تو این دو سال بهش تجربه کردم، بعضی موقع احساس میکردم که انگار ما مدیران گالری در یک فضا و یک اتمسفر ایزوله هستیم به دور از هر گونه بستر فرهنگی و اجتماعیمون و فعالیت همون خیلی از این دنیای واقعی جداست. اتفاقها و نمایشگاه‌های در صورتی که همیشه هنر به عنوان یک بازوی خیلی قوی فرهنگ داره عمل میکنه و من فکر میکنم اگه افرادی باشن که دغدغه فرهنگی اجتماعی داشته باشن و دیدگاه جامعه شناسی و هنری داشته باشن، میتونن خیلی تاثیرگذارتر در بستر فرهنگی جامعه
فعالیت بکنن. خب جناب هاشمی، نظر شما رو در این مورد بدونیم که آیا یک همچین چیزی مد نظر انجمن هست که یک روزی خودش را اصلا اقدام بکنه، و اصلا شما در موردش با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صحبت کردین، اونها چه نظری دارن؟
خدمت شما عرض بکنم که در قانون برنامه 4 ماده 98 توسعه نهادهای مدنی برای مشارکت در سیاست گذاری پیش بینی شد. همینطور در ماده 100 همون برنامه 4 تنظیم منشور حقوق شهروندی اومده که مواد 19 تا 24ش برای حکمرانی درست با مشارکت نهادهای مدنی است. مجدداً در بند الف و ب ماده 92 قانون برنامه 6 همین برنامه‌ای که در حال اجراست، دولت مکلف است با همکاری قوه قضاییه تمهیدات قانونی لازم برای تسهیل فرایند صدور مجوز و بازنگری و کاهش ضوابط و مقررات محدود کننده آثار فرهنگی هنری و ایجاد امنیت لازم را تا پایان سال اول برنامه اجرا کند. بنده به هم میگه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما و سایر دستگاه‌های مرتبط مکلفند بر اساس سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی فهرست مجوزها و تصدیگری‌های فرهنگی هنری رو برای واگذاری به بخش خصوصی و نهادهای مدنی تا پایان سال اول برنامه به اجرا برد. اینها ساخت‌های حقوقی که وجود داره. از طرفی هیئت مدیره انجمن هم توی ماه اول تأسیسشون این موضوع رو مد نظر قرار دادن و پیشنویس آیین‌نامه تأسیس انحلال و نظارت رو نوشتن که در اون آیین‌نامه پیشبینی کردن که صلاحیت فنی متقاضی رو به دلیل اینکه به هر حال حوزه فرهنگ همچنان حوزه‌ایه که دولت خیلی تمایل داره خودش مجوزها رو بده، تو مرحله نخست این رو دیدن صلاحیت فنی گالری دار را انجمن صنفی تایید بکنند و البته به جهت پیشگیری از برخوردهای سلیقه‌ای هم یک کمیته عالی رو پیش بینی کردند که اگر کسی بر این نحوه تعیین صلاحیت اعتراض داره بتونه در یک کمیته بالا سری که متشکل از معاون وزیر، یک هنرمند به انتخاب وزیر هست، موضوع بررسی بشه. یعنی فضا رو هم مسدود ندیدن. بله، در ده مدت راه درست اینه که ما اشتغال در فرهنگ و هنر رو مثل اشتغال در حوزه صنعت، مثل در اشتغال در حوزه کشاورزی و اشتغال در حوزه خدمات جزء حقوق مردم بشماریم، نه امتیاز مردم.
یه سوال من بپرسم، الان چند گالری عضو این انجمن هستن؟
32 گالری.
ولی در تهران بیش از 80 گالری، هولوش 80 گالری فعالیت می‌کنه.
70 گالری فعال هستن، 225 تا 225 تا مجوز دارند. ببینید پایه انجمن مردمی و از جمله انجمن صنفی بر داوطلب بودن هست. ما سه تا شرط برای حضور داریم. شرط اول پروانه فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلام.
بله.
شرط دوم تقاضای عضویت. نکته اینجاست، تقاضای عضویت. نکته سوم احراز صلاحیت کارفرمایی. احراز صلاحیت کارفرمایی هم به دو شیوه انجام میشه، یا برای کارمندای پاره وقتشون بیمه رد میکنن.
بله.
یا اینکه یک قراردادی بر اساس قانون کار برای همون مدت زمان محدود کار در گالری ها دارن. این سه تا شرط داوطلبانه است، یعنی هیچ وقت نهاد مدنی مثل نهادهای حاکمیتی الزام، اجبار یا فراگیر نیست. این یک انجمنی است بر اساس قانون کار ماده 131 تأسیس شده و هر کس با هر کدوم از این ستایی که عرض کردم میتونه تقاضا بکنه، کما اینکه موقع تأسیس ما 11 تا بودیم و امروز 32 تا هستیم.
دوتا. و خب پس اینطوری که شما گفتین، اگر که یک گالری نخواد هم عضو بشه میتونه عضو نشه.
بله.
ولی مجوزش باطل نمیشه.
نه خیر،
خب پس مجوزش چطوری شما میخوام بدین؟
نه نه نه، توجه بکنید، ما توی آیین‌نامه‌ای که تنظیم کردیم به دلیل آن که هنوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اشتغال در عرصه فرهنگ رو حق نمیدونه بلکه امتیاز میدونه، صدور مجوز رو گفتیم به عهده ارشاد. تأیید صلاحیت متقاضی اداره گالری رو تقاضا کردیم به عهده انجام بشه.
موازی کاریه جناب هاشم.
نه
چرا دیگه، من میتونم الان بیام برم درخواست مجوز گالری مثلا از انجمن گالریداران با هر دلیلی، حالا دارم مثال میزنم، خوشم نیاد برم ارشاد مستقیما بگم که یه مجوز گالری به من بدی، اونا هم میدن، من میرم فعالیت میکنم، میگم منم عضو انجمن نمیشم.
هیچ اشکالی نداره، تقاضای ما همینه که تایید صلاحیت رو بدن اونجا. یعنی شما میری تقاضاتون رو به وزارت ارشاد میدی، تایید صلاحیت مدیرتون رو وزارت ارشاد میفرسته به کجا؟ به انجمن صنفی گالریداران، و اون میگه بله یا خیر، یا نیازمند آموزش است، یا یک دوره یک ساله یک کیوریتوری یا نمایشگاه دانی باید بگذرونه و بعد میشه.
این خود موضوع کاری نمیشه. خانم فرمان شما
نه، این بحثی که ما طبق تجربه فکر کنم دوستان به اینجا رسیدن در سال گذشته.
شما فرمان خودتون عضو انجمن نبودین.
بله.
اصلا... یا میخواستین الان مثلا دو سال پیشه میخواهم برین گالری تأسیس کنین.
بله.
بعد بهتون میگفتن که بعد بفرستید اونجا مثلا تایید بشه. حالا ممکنه یه همچین آدمی باشه بگه که آقا اصلا من میخوام، من قبول ندارم انجمن که بره اونجا تایید بشه.
خب در صورت این رواله دیگه، همینطور که ما وقتی مجوز بگیریم رفتیم مصاحبه شفاهی شدیم با یکی از معاونین حوزه.
پس این قید الزام داره، فرق نمی کنه برای کسی که گالری داره جدید هستن، قید الزام داره که انجمن حتما تاییدشون کنه،
تایید صلاحیت فنی تخصصی انجام.
آره دیگه، بعد حتما تاییدش می‌کنه.
اما مباحث دیگریش که بحث‌های حاکمیتی، خیر. البته اگر نگاه مدیران ارشد به اشتغال در فرهنگ و هنر از امتیاز به حق تبدیل بشه، خود به خود این اتفاق میفته. شما برای تأسیس یک شرکت صنعتی یا تأسیس یک کسب و کار خدماتی میرید صنف مربوطه، نمیرید توی وزارت خونه مربوطه، میرید صنف مربوطه، تعیین صلاحیت میشید، بعد میرید وزارت خونه برای اون پروانه اصل.
حتی ممکنه داخل کشور خودتون هم نرید، انجمن در واقع یا صرف این کار براتون انجام میده، ولی شما هنوز در این مرحله نیستین که یه همچین کاری.
ما نیستیم، مدیر ارشد تو مرحله قبول اشتغال به منزله حق نیست، اشتغال و امتیاز میدونن.
یه سوال دیگه من بپرسم که به تکلیف گالری شهرستان چی میشه؟ اونهایی که در شهرستان هستن، نگارخانه شهرستانی، این رو بگیم و بعد بریم سراغ بحث بعدی.
اردیبهشت ماه که بحث پیگیری تأسیس انجمن بود، از طریق وزارت کار، رفاه و امور اجتماعی انجام شد، به خاطر اینکه قصد این بود که انجمن انجمن کشوری و ملی باشه. اواسط مرداد ماه بود که وزارت کار، رفاه اجتماعی، بخش تشکل‌های کارفرمایی اعلام کرد که موافقت نشد. پرسیدیم چرا موافقت نشده، بعد از رفت آمدهای بسیار گفتن بخشنامه‌ای در دولت نهم بوده یا دهم فکر میکنم دولت آقای احمدی نژاد که بکوشن تشکل‌های ملی رو کمتر صادر بکنن و موافقت نکردن. بعد از 5 ماه پیگیری مجددن ما از اداره کل تهران پیگیری کردیم.
تصور میکنم که برای صحبت که شما میکنید بعد از دولت دهم بود، بعد از حالا مثلا فکر کنم 88-89 بود که همچین در واقع صحبتی انجام شد که از NGO ها هم در واقع جلوگیری شد تشکیلش اون موقع. این منوط به اونه. خب ما در میانه برنامه دست به نقد امروز هستیم با موضوع تشکیل انجمن گالری داران. برمیگردیم در خدمتتون خواهیم بود. بحث‌های پایانی رو پیگیری می‌کنیم. خیلی زود هم گذشت، فاصله بگیریم، برمیگردیم در خدمتتون هستیم. برنامه دست به نقد رو از شبکه رادیو فرهنگ خدمت شما دوستان عزیز شنونده تقدیم میکنم. در خدمت خانم فرمان فرما هستیم، مدیر گالری فرمان فرما، و جناب سید محسن هاشمی، دبیر انجمن صنفی نگار خانه‌داران استان تهران. در مورد تشکیل این انجمن بحث‌های ما رو تا الان شنیدید. من خیلی دوستم که در این بخش پایانی در مورد اتفاقهای دیگه بگم. حالا از خانم فرمان فرما میخوام شروع کنم، بپرسم که چه حمایتی از گالری دارا قرار هستش که صورت بگیره؟ یعنی صحبت شده که واقعا گالری دارا چون یه سری مشکل دارن دیگه به هر حال در کارهاشون، قرار هستش که چه اتفاقی برای اونها بیفته؟ و اصولا اگه گالری داری خارج از انجمن باشه بخواد در یک حرکت جمعی که حالا انجمن شکل میده شرکت بکنه، آیا راهکاری دیدین که مثلا نپذیرید این درخواست رو یا داره؟ مثلا دارم میگم مثل برگزاری آرت فرهای مختلفی که حالا انجمن حتما برنامه‌اش داره دیگه. راستی کمیته پژوهشی دارین تو انجمن یا علمی چیزی دارین؟ دارین. خب آقای هاشمی بعدا اینو خواهم گفت. خانم فرمان در خدمت شما هست.
به نظر من اتفاقی که میتونه برای گالری دارا برمقام بیاره این انجمن اینه که خودش یک محل معاشرت و همدلی باشه، یک جایی باشه که مشکلات، مسائل، موانعی که گالری ها دارن که کم هم نیست بتونن اونجا در میون بذارن و بتونن نظرات، نقطه نظرات همکاران، افراد با تجربه و نظران در این رابطه بگیرن. و همینطور این فرصت هماندیشی فرصت خوبیه. من فکر میکنم برای اولین بار دوستان حرفه‌ای در امر گالری داری بعد از این جشنواره فجر سال 97 خودشون اعلام میکردم، من که خیلی عمر کوتاهی در این حوزه دارم تا به امروز، ولی خیلی احساس خوبی داشتن از اینکه یک فرصتی شد برای اولین بار بعد از اول بدو تأسیس گالری ها در ایران که گالری ها در زیر یک سقف و با یک کار مشارکتی و تیمی با کنار هم جمع شن و همینی که با هم معاشرت میکردیم برامون خیلی جذاب بود و اینکه از نزدیک با هم روبرو میشدیم. از سیاستهای گالری های هم
حافظشون ضعیف بود و گالری ها یادشون رفت.
آره ولی به من که اینطوری ابراز میکردم و برای خود من که
اولین ایسپو تهران همین بود دیگه.
انگار که ظاهرا اونم به شکل محدودتری بوده، نمیدونم، ولی بر من که به تنهایی خیلی جذاب بود و بقیه دوستانم خیلی ابراز خوشحالی میکردن از این مسئله. در صورت امروز توی همون بحثی هم که جناب هاشمی کردن در رابطه با بحث‌های شهروندی، اون چیزی که واقعا در جامعه‌های توسعه یافته نقش تاثیرگذار داره گسترش سرمایه اجتماعیه. هر چقدر این تشکل‌ها و این انجمن‌ها بیشتر باشه، این سرمایه‌های اجتماعی غنی‌تره و مطمئنا این سرمایه‌های اجتماعی منجر به هندل کردن و اداره کردن راحت امورات میشه. از اینی که خود بدنه دولت در طبق قوانین تشکل و انجمن‌های صنفی برای هر گونه اصلاح و تأخیر قوانین باید نظر این انجمن رو بگیره، به نوعی میتونیم بگیم که بالاخره صدای ما یک جایی شنیده میشه و محقق میشه.
امکانش هست چند تا از مشکلاتی در واقع که گالری داران این روزا بیشتر باش درگیر هستن و تیتروار لطف کنیم بگین عناوینش رو تا حالا ما در واقع مخاطبین رو بدونن که این انجمن میتونه که مثلا این مسئله واسه گالری دارا حل بکنه؟
من اول عرایزم به یک نکته اشاره کردم در خصوص اینکه خیلی انجمن و این انجمنهای صنفی میتونه تکمیل کننده حلقه تولید تا مصرف و توزیع باشه. یکی از اون کارهایی که خیلی فکر کنم امروزه هم برای ما دغدغه شده شفاف و روانسازی این نظام قیمت‌گذاریه. یکی از مسائلی که هست نظام توزیعه و خود دستیابی به اینکه خود افرادی که صاحبانی علاقه‌مندن به خرید آثار هنری. و بحث خیلی خیلی مهم که بر من خودم به شدت دغدغمه، عدم وجود فرهنگ نگاه سرمایه‌ای به گالای فرهنگی در جامعه ماست. من فکر میکنم که این تشکل‌ها و این انجمن‌ها چون که قوی تر و گسترده تر هستن خیلی میتونن تسریع ایجاد کنن در این نظام فرهنگ سازی و اینکه واقعا دیدگاهی که یک نگاه سرمایه‌ای و یک نگاه فرهنگی به یک اثر هنری و یک کالای فرهنگی داشته باشه جاش خیلی خالیه. من فکر می‌کنم یکی از دغدغه‌های یک انجمن خیلی میتونه تسریع بده،
این زمینه میتونه خوب فعالیت بکنه. این رو هم من فکر می‌کنم که کمیته‌های مختلفی که انجمن در واقع به وجود بیاره میشه شکل بده. جناب هاشمی در مورد کمیته‌های مختلف انجام بفهمید چه فکرهایی شده، چه کمیته‌هایی قرار هست تشکیل بشه؟
خدمت شما عرض بکنم یکی از اولین کارهایی رو که انجمن شروع کرد بحث نگارش منشور اخلاق حرفه‌ای نگارخانه‌داری بود که اون کمک میکنه به کاهش مناقشات، روشمند بودن ارتباطات با هنرمند، با خریدار و خب طبیعتاً با هم دیگه آنچه که بینشون هست. نکته بعدی که عرض میکنم خدمتون، دو تا توافقنامه ترویجی تنظیم شد برای برگزاری نمایشگاه و همینطور برای فروش انحصاری آثار یک هنرمند در طول یک بازه زمانی. موضوع سومی که در دستور کار بود برگزاری آرت فر تهران بود تحت عنوان بازار هنر تهران. یک شورایی برای تعریف مفهوم مقررات در حال کار کردن است. تصور میکنم یکی دو هفته دیگه مقررات کامل و آماده میشه که اعلان خواهد شد.
مشاور حقوقی هم دارین دیگه شما؟
من چون خودم تحصیلاتم مرتبط هست.
بله اینها رو میتونید.
نکته ای که حالا وجود داره اینه که پرسش کردید که دیگران میتونن مشارکت کنن. طبیعتاً انجمن قصدش چون بهبود اقتصاد هنر هست از تمامی کسانی که خارج از عضویت انجمن هستند در حوزه‌هایی که مأموریتش رونق اقتصاد هنر هست استفاده خواهد کرد و اطلاع رسانی خواهد کرد و حضور خواهند داشت. اون چه که تفاوت بین عضو انجمن و با غیر انجمن انجام میده اون مباحثی هست که توی شبکه‌های پیام‌رسان داخلی وجود داره. ما بقیه فعالیت‌ها مثل اصلاح اساسنامه، مثل تنظیم نظامنامه‌ها، مثل منشور اخلاقی یا برگزاری آرتفر یا پیگیری‌هایی که برای حضور گالری داری در اماکن شهری هست که چندیز توسط شهری یا مناطق ممانعاتی به وجود میاد و با شورای شهر در حال رایزنی هستیم برای تهیه یک ماده واحده که این شمول حضور گالری ها در اماکن مسکونی هم قانون بشه از نظر شورای شهر داریم دنبال میکنیم راجع به همه رخ میده دیگه عضو و غیر عضو نیست. اما شبکه اطلاع رسانی ما طبیعتاً از اون رقم میگیره، ولی حوزه های اقتصادی و کمک های دیگه عام رو فرا میگیره.
خب ما از فعالیت الان انجمن هم یک مقداری توضیح بفرمایید و فکر کنم چون دقایق پایانی برنامه هست یک چند دقیقه هم یک دو دقیقه هم در خدمت خانم فرمان باشیم بحث پایانیشون بشنویم. الان انجمن داره چی کار میکنه؟
خدمتتون عرض بکنم که خب انجمن از 25 آذر ماه تشکیل شده. آنچه که کرده یکی تجهیز دبیرخانه بوده، راه اندازی وبسایت بوده که
از من نکته رو بگم، حالا جناب هاشمی دارن صحبت میکنم، من عذر میخوام سوال شما رو قطع کردم. تاریخچه تشکیل انجمن به سالهای قبل برمیگرده، یعنی چندین سال بحثاش بوده، حداقل نظرهای گفته شده، یک شوراهایی هم تشکیل شده و تا الان که محقق شده. یعنی بیاخ مخاطبم اینطوری فکر نکنه که حالا این یک شبه به وجود اومده، سالها این بفرمایید شما.
خب همونطور که میدونید نخستین گالری به مفهوم امروزین با عنوان کاشانه هنری آپادانا 1328 شکل گرفته و بالاخره پس از 70 سال حالا انجمن صنفی گالری داران 25 آذر ماه 1397 با مجوز رسمی وزارت کار و رفاه اجتماعی کارش رو شروع کرد. تجهیز دبیرخونه، راه اندازی سایت artgalleryassociation.ir به خاطر نظام اطلاع رسانی، تدوین آیین‌نامه تأسیس، انحلال و نظارت بر گالری ها، تهیه منشور اخلاق حرفه‌ای گالری داری و اکنون هم به دنبال 3 تا فعالیت هست. یکی پیگیری با همکاران نمایندگان شورای اسلامی شهر تهران برای شمول حضور گالری ها در اماکن مسکونی که البته تا سال 92 وجود داشته در بخشنامه معاونت شهرسازی ولی پس از اون لغو شده. نکته بعدی برگزاری
بدتر میشن ها، انگار قوانین به جن که بهتر بشه،
برگزاری آرت فر تهران یا بازار هنر تهران برای دی ماه هست. و نکته بعدی همین آیین‌نامه‌ای هست که به دنبال تصویبش هستیم از مراجع قانونی وزارت ارشاد و معاونت حقوقی ریاست جمهوری.
بله خانم فرما ما بحث آخر فکر کنم تا هلوش 2 دقیقه فرصت داریم در خدمت شما باشیم.
من فکر میکنم که یکی از کارهای مهمی که میتونه این صنف و تشکل انجمن گالری داران انجام بده برمغان داشته باشه برای اصحاب خودش تمهیدات قانونی در جهت امنیت شغلی فعالان این حوزه است. این یکی از مواردی که به نظرم خیلی جاش خالی میاد و امیدواریم که من دورا دور اخبار رو دنبال میکنم. خسته نباشید، باید به خدمت جناب هاشمی و همکارانشون هیئت مدیره و اعضای انجمن بگیم، برای اینکه واقعا خیلی دارن تلاش میکنن، طرح موضوعهای زیادی رو باز کردن و براشون آرزوی توفیق میکنم انشاءالله که بتونم به همه اون هدف گذاری و اقداماتی که کردن دست پیدا کنم.
من در نهایت یه نکته من اضافه کنم، شما بهتر از من میدونید، دو بزرگ با تجربه شنا از بنده بیشتره، گالری دارها جز اون در واقع اصنافی هستن که با هم زیاد سازگاری نداشتن در طی این سالها. امیدوارم که حالا تشکیل انجمن باعث بشه که این سازگاریشون افزایش پیدا بکنه، همدیگر بیشتر قبول داشته باشن، دوست داشته باشن، همدیگر در کنار هم بتونن کار خوبی بکنن. یکی از بزرگترین ضعف‌هاش هم همینه که ما وقتی که این همگرایی رو نداشتیم، تشکیل آردر و در واقع این اتفاقای اینچنین رو انتظار داشتیم که دولت برامون انجام بده و این ضعف بزرگی است که امیدوارم حالا انجمن و تشکیل انجمنتون اون رو رفع بکنه. فکر می‌کنم که جا داشته باشه ما چند وقت دیگه در خدمت شما آقای هاشمی، حالا اگر خانم فرما تشریف آوردن که خوشحال میشیم، در واقع از زمان فعالیت انجمن بگذره، یک مصوبه‌ای شکل بگیره و باز هم در خدمت شما باشیم ببینیم چه اتفاقی میفته. سپاس از دو بزرگوار که در برنامه حضور داشتن، خانم توتم فرمانفرما مدیر گالری فرمانفرما، جناب سید محسن هاشمی مدیر مؤسسه ماه مهر، دبیر انجمن صنفی نگارخانه‌داران استان تهران. برای هر دو بزرگوار آرزو موفقیت دارم و خیلی خوشحالم که این دقایق از روز رو همراه ما و برنامه دست به نقد گذروندید. براتون آرزو موفقیت دارم. تا سلام دیگر، خدا نگهدار.
شما شنونده ی رادیو فرهنگی، در ادامه برنامه ها میان برنامه گفتارش رو بشنوید.
گفتارش
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز و گرانقدری که همراهی میکنید من رو با بخش گزارش گفتارش که در خدمت شما عزیزان هستم. به بهانه آیین بزرگداشت روابط عمومی در ایران که شاهد برگزاری ششمین جشنواره ستارگان روابط عمومی ایران بودیم، جای دکتر هوشنگ سفیدی نایب رئیس محترم انجمن روابط عمومی ایران فرصتی رو به ما دادن تا در خدمت ایشون باشیم و ازشون بپرسیم چه اتفاقاتی رو در این مجمع شاهد بودیم و نقشی که روابط عمومی میتونن داشته باشن در ارتقاء کمی و کیفی عملکرد سازمان ها و نهادها. خدمت شما سلام عرض میکنم جناب دکتر و بسیار ممنونم به خاطر حضورتون در این گفتگو.
منم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترمتون عرض سلام و ارادت و ادب دارم. در خصوص برنامه و آیینی که برگزار شد برای گرامی داشت روز روابط عمومی در جمهوری اسلامی ایران ترتیب داده شد، در واقع یکی از اهداف اصلیمون تبیین اهمیت و جایگاه روابط عمومی و کارایی هایی که میتونه در ابعاد مختلف سازمانی، فردی و اجتماعی داشته باشه حرف میزنیم و فرصتی هست که ببینیم تو کشور ما آیا از ظرفیت ها و توانمندی های این حرفه به خوبی استفاده میشه یا نه، و نهایت اینکه ما از برخی از دستندرکاران روابط عمومی در شکل‌های مختلف قدردانی می‌کنیم. مثلا کسانی که در طول سال قبل بازنشسته میشن با اعطای ستاره خدمت، خدای نکرده کسانی که فوت میکنند و با تقدیم ستاره ماندگار به خانوادهشون، و کسایی که رشتهشون تخصصیه، یعنی رشته روابط عمومی یا رشته‌های مرتبط با روابط عمومی رو دارند و در طول سال قبل به عنوان مدیر روابط عمومی در بخش‌های مختلف انتخاب میشن، از اینها هم با اعطای ستاره شایستگی ما قدردانی میکنیم. علاوه بر این ما از 27 روابط عمومی که درخشش خیلی زیادی در سال قبل داشتن به عنوان ستاره روابط عمومی تقدیر و تجلیل میکنیم. در مورد اینکه تو کشور ما چقدر میتونه روابط عمومی کارایی داشته باشه در سازمان‌های اداری، چقدرش که نامحدوده، ولی اینکه چقدر استفاده میکنیم بسیار کمه. مهمترین دلیل این قضیه هم اینه که یک، متخصصان در مسئله روابط عمومی نیستن و این حرفه و دانش در اختیار غیر متخصصان است. نکته دوم اینه که هنوز اون ظرفیت ها و اون استعداد ها ناشناخته مونده در کشور ما، به دلیل اینکه خب اون غیر متخصصا این رو خوب نمیتونن تشخیص بدن و خوب نمیتونن به کار بگیرن. و سوم اینکه مدیران ارشد ما علارغم اینکه در گفتار بر اهمیت روابط عمومی تاکید میکنن، یکم در عمل خیلی استقبال نمیکنن از اینها استفاده کنن. مهمترین نکته ظریف که در روابط عمومی وجود داره اینه که روابط عمومی سازوکارش و صفش برای خدمت به مردمه و زمانی میتونه کارهای لازم رو داشته باشه که مردم را با تمام وجود ما بپذیریم. روابط عمومی میتونه رابطه مردم و دولت رو ارتقا بده، شفاف کنه، تعامل رو افزایش بده. این روابط عمومی میتونه پاسخگویی رو بیشتر کنه. روابط عمومی میتونه رضایت رو افزایش بده. این روابط عمومی میتونه سرمایه اجتماعی رو تقویت کنه. روابط عمومی میتونه مشروعیت یک نظام سیاسی و حتی سازمان‌هایی در کل نظام سیاسی رو بالا ببره. از نظر من که خب حدود 31 سالی که در این عرصه فعالم، حالا به صورت علمی، و راز مهم روابط عمومی در پیشرفت و توسعه و کمک به این موضوع در سازمان‌ها، حتی در سطح فردی و حتی در ارتباط با روابط اجتماعی، اینه که ما روابط عمومی رو به صورت تخصصی به کار بگیریم و توسط متخصصان.
سپاسگزارم جای دکتر، از صحبت شما استفاده کردیم، براتون آرزوی موفقیت دارم.
بکرم، موفق باشید.
گفتاریش با ما منتشر شد.